خب کارهای فنتان کار زیادی از دستش بر نمیاد و پس از این که دولت آمریکا فشار میذاره روی سازمان ملل متحد برای اینکه تصدیق‌نامه‌ای بگذارن که شوروی رو مجبور کنه از نیروهاش از ایران بیرون بکشه، فعلاً تصمیم میگیره که استالین اخطار بکنه که نیروهاش رو از ایران بیرون بکشه، نه از طریق سازمان ملل بلکه خودش.
بله.
یک بار گرودیکو رو که سفیر شوروی در آمریکا بوده و در همین قضیه سازمان ملل نماینده شوروی بوده فرا میخونه به کاخ سفید، طبق گفته که از کسانی که با ترومن نزدیک بوده، و بهش میگه که به استالین بگو نیروهات رو از ایران بکش بیرون، و گرنه نگرنه یعنی حالت تهدیدآمیزی بشه. مورد بعد این است که در این زمان، یعنی در اوایل سال 1946، یعنی زمانی که قوام سلطنه نخست وزیره، ترومن سفیرش رو در مسکو عوض میکنه، یعنی آبرمن معروف که قرقزی نفت هم به ایران آمد، در این زمان سفیر آمریکا در شوروی بود، اون رو به واشنگتن فرا میخونه و سفیر جدیدی رو به مسکو میفرسته. سفیر جدید یک شخصی بوده، یک جنرالی بوده، همتراز آیزنهاور در زمان جنگ دوم و از فرماندهان ارتش آمریکا در اروپا بوده و کسی بوده که خب با شوروی هم سر کار داشته و باهاشون آشنا بوده. این جنرال آمریکایی اسمش از والتر بدل اسمیت. بدل اسمیت بعدها بعد از اینکه سفارتش تموم میشه و CIA تأسیس میشه توسط ترومن، اولین رئیس CIA خواهد شد. بنابراین توجه کنید اهمیت شخص بدل اسمیت، هم جنرال ارتش آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم، هم تراز آیزنهاور، هم اولین رئیس سازمان سیاس. خب اون شخصیت مهمیه در دستگاه آمریکایی ها و اون رو ترومن به موسکو میفرسته. اون در خاطراتش که 1951 منتشر شده، یعنی چیز کتاب خیلی قدیمی است و هر کسی که تحقیق میکنه در این زمینه باید از این کتاب اطلاع داشته باشه، در خاطراتش او دقیقا توضیح میده که چگونه اون رو ترومن خواست و اون دستورات لازم داد و متن مذاکره با یا ابلاغیه تهدیدآمیز به استالین رو نوشتن، دستش دادن و اون وارد مسکو شد. در شب سوم به چهارم آوریل 1946 این میره به دیدن استالین در کاخ کرملین در ساعت 9 شب و اون رو که خودش در خاطراتش نوشته، متنی که در اختیارش گذاشته و این از بر کرده بوده اونجا در اختیار استالین میذاره و اون متن این است که خلاصه اگر کسانی باشند که دولتهایی باشند که اکنون بخواهند به خاک کشورهای دیگر تجاوز بکنند، ما همون معامله رو باشون خواهیم کرد که با دشمنانمون در جنگ جهانی دوم کردیم. ما در این که با دشمنانشون در جنگ جهانی دوم کردن، یکی شکست، یکی آلمان، بعدیش هم ژاپنی که بمب اتمی انداختن روش. نکته مهم اینجا، حالا اینجا مکس کنیم برسیم به کتاب شوکت. شوکت در بحث مورد آذربایجان همش همچنان هم گذشته به این مطلب میپردازه که قوام سلطنه ناجی آذربایجان در مورد مذاکرات قوام سلطنه در مسکو، در مورد قضیه قرارداد زمینی نفت که با استالین میذاره ولی رسمی نیست و به ایران برمیگرده، سخنی نمیگه یا اگر میگه تحریف میکنه به سمت به سود قوام سلطنه، در مورد کوشش مصدق و ملیون برای تداوم دوره 14 برای رسیدگی به امور ایران سخنی نمیگه و این مطلب رو حذف میکنه، یعنی که سعی میکنه که خوانندش نفهمه که کاوان سلطنه کوشید که مجلس هرچی زودتر از بین بره و خودش بشه پامال اختیار کشور. نکته بعد این است که او ادعا میکنه که قوام سلطنه بود که نجب شد که شوروی ها از ایران خارج بشن و نه تهدید اتمی آمریکا. در اینکه بحث تهدید اتمی برخی از مورخین آمریکایی گفتن که چنین سندی در آرشیوهای آمریکا پیدا نشده، اما ترومن بارها خودش در مصاحبه‌های مختلف در دوران ریاست جمهوریش و بعد اعلام کرده که من تهدید برای مسکو تهدید اتمی فرستادم. خب تهدید اتمی هیچ وقت نوشته نیست، یعنی تهدید یک کشور به جنگ رو نمی‌نویسن، یعنی از نظر دیپلماسی نمی‌نویسن، اینو معمولا شفاهی میدن.
بله.
اگر نگرفت، یعنی تهدید موفق نشد یا بلوفی که میزنه موفق نشد، براشون موجود آبروریزی نشه. بنابراین کسی که میخواد به این مسئله پردازه نمیتونه بره دنبال سند. اما در دفتر خاطرات روزمره ترومن که من نسخه‌شو از آرشیو ترومن گرفتم، دقیقا میبینیم که ساعت معینی جنرال بدرسمیت رو میخواد به دفترش و به اون توضیحات میده و اینجا هم میاد که متنی که وزارت خارجه تهیه کرده بوده باید به استالین شفاهن اعلام بکنه. بنابراین وقتی یه مطلبی شفاهن باید اعلام بشه، سند تطویش تو آرشیو نمیذارن. بنابراین کسی بخواد بره دنبال سند کار بیهوده ای کرده. مثلا نظر تاریخ نگاری مسئله مهمی نیست، برای اینکه بسیاری از تهدیدها شفاهی است در تاریخ و اولتیماتوم ها که داده میشه شفاهی است، کتفی نیست اولتیماتوم. بنابراین این که دارن عقب سند بگردن حرف این کار بیهوده است. دوم اینکه غیر از اینکه خاطرات دبلیسمیت کاملا روشن میکنه که اولتیماتوم شفاهن به استالین است توسط سفیر جدید آمریکا در موسکو داده شده بوده، این است که یکی از سناتورهای آمریکایی مال حزب دموکرات که بعدها در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران این راز رو فاش کرد که ترومن استالین رو تهدید اتمی کرده بود و همین دلیل استالین از ایران خارج شد. این رو چرا گفت؟ برای اینکه میخواست بگه که باید مثلا دولت کارتر هم یک همچین تهدید ایران رو زمان خمینی و در زمان گروگانگیری این تهدید رو انجام داد. بنابراین میخواست این رو برسونه که ممکنه کارتر هم دولت ایران رو، دولت اسلامی رو، در مقابل التیماتوم تهدید اتمی قرار بده. اونها به دست اون گروگان ها رو هرچی زودتر آزاد بکنن. بنابراین ما مدارک کافی داریم که نشون میده که قضیه تهدید اتمی یک امر جدی بوده. علاوه بر این حسنوی هم استناد میکنه به برخی از متون شوروی ها دلیل بر این که یک چنین تهدیدی از طرف آمریکا نسبت به شوروی وجود داشته. چرا شرکت سعی میکنه جانب دارانه مثلا تحقیق برخورد بکنه؟ برای اینکه میخواد از قوام سلطنه یک بهره‌مند بسازه. برای اینکه اگه قبول کنه که چنین تحقیقی در کار بوده، دیگه گفتن این قهرمان آزادی و نجات آذربایجان قوام سلطنه بوده از پوچیست. برای این اول قضیه اولتیماتوم رو رد بکنه، بعد از این نتیجه بگیره که پیروزی توسط قوام سلطنه منحصر شده، قوام سلطنه سر استالین کلا گذاشته. آخه چطور ممکنه یه آدمی که این همه سال رهبر اتحاد شوروی بوده، تمام بلشویک‌ها رو سرشون کلا گذاشته، نابود کرده، نیست کرده، فاتح اروپای شرقی است و یه نخست وزیری که نه شعور دیپلماسی بین‌المللی داره نه چیزی و هیچ سابقه عمل دیپلماتی یه سر استالین کلا بذاره، استالین بچه نداره که سرش کلا بذاره. استالین به کدوم تهدید قرآن سفره، به کدوم ارتشی قرآن سفره میتونست قرآن سفره میتونست نیروهای شوروی را از ایران بکنه؟ به هیچ وجه توضیح ممکن نبود. بعد مسئله قرارداد نفت. قرارداد نفت پیشنهاد میکنه که قوام سلطنت این شرکتی تشکیل بشه. بالاخره این شرکت رو سفیر جدید شوروی در ایران ساتچیکوف تنظیم میکنه، ولی به شرط اینکه این رو مجلس 15 تصویب بکنه. خب مجلس 15 رو بعد از مدتی قوام سلطنت انتخابات قلابی میکنه و طبق اسناد مدارکی وجود داره لیست کامل نمایندگان مجلس 15 را قوام سلطنت به شخص شاه تعیین میکنه. چه کسانی مرور میکنن این لیست، چه کسانی برن تو مجلس. حتی اختلاف میشه بین قوام سلطنت و شاه سر یکی دو نفر از نماینده که قوام سلطنت پیشنهاد کرده، از جمله حسن افسنجانی که قوام سلطنت میخواسته از شمال ایران انتخاب بشه و عاقبت هم انتخاب بشه، فکر میکنم از لاهیجان محل خود زندگی خود قوام سلطنه، و دو نفر دیگه از همکاران قوام سلطنه شاه اجازه نمیده نماینده مجلس 15 میشه. تازه مجلس 15 با همه این که نمایندگانش رو شاه و قوام سلطنه تعیین کردن، مجلسی که قدم فکر میکرد آره دست خودش خواهد بود، مجلسی که برعکس زیر نفوذ دربار نه فقط قرارداد نفتی که قوام سلطنه با شوروی ها امضا کرده بوده رد میکنه، با اینکه قوام سلطنه در مجلس به هنگام تعیین قرارداد از اون قرارداد دفاع میکنه. نمایندگان طرفدار قوام که نمایندگان حزب دموکراسی ایران قوام سلطنه روزشان اکثریت داشتن در مجلس، قرارداد رد میشه. بنابراین به رقم این قوام سلطنه قرارداد نفت اون برای شوروی ها رد میشه. بنابراین قوام سلطنه نفوذی نداشته در حتی مجلس 15 که ساخت و پرداختی خودش بود.
بله
حمید شوکت به این مسئله اصلا کاری نداره. به این مسئله که حزب دموکراتی ایران رو که قوام سلطنه درست کرده بوده، حزبی بوده که فران اشرایر در شرکت کردن، زمینداران بزرگ در شرکت کردن، کارخانه‌داران بزرگ در شرکت کردن، مقداری زیادی از روزنامه نگار و بیروز هم به عنوان روشنفکر در شرکت کردن، حزبی نبودی که به تمامی خواستار منافع مردم محتاج ایران باشه. حزب گردن کلفتر ایران بوده، بنابراین حزب دموکرات نبوده. این اسم دیموسامل بوده که تو این حزب گذاشته بودن. و این حزب در لحظه که دربار به خصوص اشرف پهلوی تصمیم میگیره که قوام سلطنه رو حذف بکنه، اون مجلس تصمیم میگیره و نمایندگان حزب دموکرات ایران قوام سلطنه تصمیم میگیره که قوام رو ثابت بکنه. نکته مهم در مورد اشرف پهلوی این است که من در کتاب میارم که اشرف پهلوی یک شب قوام سلطنه رو دعوت میکنه، موقعی که نخست وزیر بوده هم اواخر، و بهش میگه که شما رفتارتون نسبت به سلطنت عوض بکنید. قوام سلطنه در جواب به اون میگه که ما هیچ کسی منو نمیتونه از نخست وزیری برکنه، هیچ کسی تو این دنیا نیست که، البته اینو من نقل منو دارم میگم، هیچ کسی نیستم بتونه در این دنیا من رو از نخست وزیری برکنار کنه. دو روز بعد در مجلس رأی میدن قوام سلطنه سقوط میکنه، برای اینکه دربار همه نیروهاش رو متمرکز کرده بوده در مجلسی که خود قوام درست کرده بوده برای اینکه قوام برکنار کنه. بنابراین ادعای اینکه قوام سلطنه توان شوروی ها رو از ایران بیرون میکنه حرف توچیست. نکته مهم دیگری که اسناد جدید شوروی ثابت میکنم و حمید شوکت مرتب داد از این میزند که من با اسناد شوروی هایی که اسناد شوروی ها که منتشر شده اخیرا و به اونا استناد میکنم، می توانم ادعا کنم که قبلا این کار کرده یا کار کرده. برعکس اسناد شوروی چه نشون میدن؟ اسناد شوروی نشون میدن و من اینها رو همه رو در کتاب آوردم که همون ساعتی که صحبت های جنرال دادل سمیت به استالین تموم میشه، از کاخ کرملین خارج میشه، استالین گوشی رو بر میداره. البته همون ساعت میگم یه چند ساعت بعد نیمه شب در مسکو تلفن میزنه به باکو و باورف رو میخواد. باورف هم اینجوری که سکرترش نوشته، اونها در ساحل دریای خزر در خانه یلاقیش بوده و در باکو هم بوده. استالین دستور میده فورا این رو برن بیارن و میارن پای تلفن و اینطوری که باز میگم سکرتر باقروف نوشته، در حالی که باقروف وحشتش شده چرا نیمه شب استالین استفاده کرده، استالین بهش میگه که ما باید نیروهامون رو فردا از ایران بکشیم بیرون، بیاریم بیرون. و باقروف میگه نه نه این کارو نکنیم. رفت استالین برای اینکه ما زحمت کشیدیم کارمون الان پیشرفت کرده در اون ساله، استالین میگه نه من گفتم بهتون نیروها رو بکشید بیرون، الان ما در وضعی نیستیم که بتونیم این قضیه رو ادامه بدیم. یعنی برای اینکه دو ساعت سه ساعت قبلش یه ساعت قبلش سادلسی تهدید کرده از طرف ترومه، یعنی استالین داره جدی حرف میزنه. بعد که یه رو بیست دقیقه باقروف سماجت میکنه، استالین میگه این یه دستور از گوشی رو میذاره زمین. و بعد هم طبق سندی که ما داریم از باکو و هسلندی منتشر کرده، متوجه میشون که باقروف به رغم میل خودش مجبور میشه دستور بده و نیروهای ارتش شوروی از آذربایجان خروشن و بلافاصله با پیشوری افراد و بفرسته پیشوری رو بخواد و به طرفداران پیشوری و پیشوری بگی که قضیه تمومه، جمع کنید بیاید به باکو. و البته پیشوری مخالفت میکنید، نه به خاطر اینکه نظر میهن پرستانی نسبت به ایران داشته، بلکه فکر میکرده موقعیت خودش در خطره و به حساب زحماتی که کشیده بوده برای استقلال آذربایجان از ایران از بین خواهد رفت. ولی به او هم یک دستوری میدن، استالین هم بهش نامه میشه توضیح میده که چرا باید این قضیه رو خاتمه داد. بنابراین
جناب شاکری در ضمن نقل قولی هم داریم از باقروف که به پیشوری وقتی عصبانی میشه و سوال میکنه میگه اون که تو رو آورده همون به تو میگه برو.
این البته دوران بعد از خروج از ایرانه. اون دوران است که جلسه ای بوده که البته حرفای مختلفی در روشتیستان، حالا بعدا بهش خواهیم رسید. ولی این اتفاق نیفته، این به اصطلاح تشر رو باقروف و پیشوری میزنه. بله من از دهان کسی شنیدم از افسران سفاره سفیدی در اون جلسه خودش بوده و برای من گفتون شخصم البته به من در مسکو باش مصاحبه کردم، گفت این نواره که پول میکنی تا موقعی که من زنده هستم حق نداره پخش بکنی.
بله
موقع در مسکو بود و هنوز می حراسید که نکنه وقت اوزا برگرده و کارش خراب بشه. البته من قول اخلاقی دادم، هنوزم نگفتم که این مطلب رو من تعریف کرده، ولی خب خواهم نوشت بالاخره، چون این مسئله توده‌ای فوت کرده الان.
بله
در حال اینو میگفتم که این که استالین نشاب تلفن میکنه به باقروف که دستور دم دستگاه رو از تبریز و آذربایجان جمع بکنید برگردی به آذربایجان شوروی، نشانه اهمیت تهدید ترومنه. از طرف دیگر همین شب استالین، البته این رو نمیدونیم، ولی وزارت خارجه به ساتشیکوف سفیر جدید شوروی دستور میده که با قهرمان سلطنت تماس بگیره و به یه توافق برسه. چگونه به توافق میرسند؟ ساعت سه بعد از نیمه شب ساتشیکوف تلفن میزنه به قهرمان سلطنت، قهرمان سلطنت از رخت خواب میکشه بیرون، میاره تو سفارت و در اونجا یک قراردادی امضا میکنن، قرارداد مصالحه که مطابق اون از شوروی ها قبول میکنن نیروهاشون از ایران خارج میکنن.